اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. همچنان در گزارش میشنوید که 180 زندانی افغان در ایران از سوی مقامات ایرانی در مرز اسلام قلعه ایراد به جانب طالبان سپرده شدند. اما پیش از آن چند خبر مهم. لینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان روز مادر را به مادران افغان مبارک گفت و بر حمایت آنها در عرصه های مختلف تاکید کرد. خانم امیری در صفحه تویتر خود نوشته که آنها به توانایی زنان برای تحصیل و آموزش، مشارکت در نیروی کار، تأمین نفقه خانواده و ایجاد آینده بهتر برای فرزندانشان متحدند. سال هاست که از 24 ماه جوزا در افغانستان به عنوان روز مادر بزرگداشت به عمل می آید و به همین مناسبت از زحمات مادران قدردانی می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می گوید که سطح بیکاری در افغانستان باعث افزایش بحران بشری شده است. این کمیته روز چهارشنبه در گزارش گفته که بیکاری به ویژه زندگی معلولین در افغانستان را به بدترین وضعیت آن قرار داده است. در این گزارش صلیب سرخ میزان بیکاری در افغانستان نیامده، اما گفته شده که 44% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و 79% آنها در فقر به سر میبرند. تلویزیون خصوصی سباون در ولایت هلمند پس از 2 سال وقفه دوباره به نشرات آغاز کرد. ظریف کریمی رئیس بنیاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی دیشب در صحبت با رادیو آزادی این حرکت را یک پیشرفت خوب برای آزادی بیان خواند.
خوشبختانه یک خبر مسرّت بخشی که به جامعه رسانه افغانستان هست است که تلویزیون سباون نشرات خود پس در ولایت هلمند اثر گرفته، اما روی هم رفته وضعیت اقتصادی رسانه ها به ویژه رسانه های ولایت هلمند نگران کننده است.
2 سال قبل با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نشرات تلویزیون سباون متوقف شده بود. با گفته نهادهای حمایت از رسانه ها پس از تسلط طالبان فشارهای اقتصادی بر رسانه ها افزایش یافته و حدود 50% نهادهای رسانه‌ای بسته شدند. طالبان اخیراً طرحی را برای حمایت مالی از رسانه های خصوصی راه اندازی کردند که از سوی گروه های مدافع رسانه ها استقبال شده است. حکومت هند 20,000 تن گندم دیگر را از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال می کند. شماری از رسانه های هندی از جمله فاینانشل تریبون با نقل از مقام های آن کشور گفته که نخستین معموله 25,000 تنی گندم هند تا پایان هفته جاری به هرات می رسد. هند هدف ارسال این کمک ها به افغانستان را تلاش برای جلوگیری از فاجعه بشری خوانده است. قماندانی عملیات جنوب اردوی اوکراین میگوید که در نتیجه یک حمله راکتی روسیه بر شهر اودسا ناوقت شام دیروز حداقل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات روسیه 4 راکت کالیبر را بر استقامت این بندر در بحیره سیاه فایر کرد که به انبارها، یک مرکز تجارتی و یک مکتب اصابت کرده است. اردوی اوکراین گفته که احتمال دارد افراد بیشتر در یک مجتمع مسکونی و یک فروشگاه در مرکز شهر زیر آوار باقی مانده باشند. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. حکومت طالبان میگوید که حدود 180 زندانی افغان به جانب افغانستان تسلیم داده شده. با گفته سفارت افغانستان در تهران، این زندانیان روز چهارشنبه از طریق بندر اسلام قلعه هرات توسط مقام‌های ارشد ایران به حکومت طالبان تسلیم داده شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت افغانستان در تهران، پایتخت ایران که تحت کنترل طالبان قرار دارد، میگوید که بر اساس توافق با حکومت ایران، شماری از افغانهایی که به اتهامات مختلف در آن کشور زندانی بودند، روز چهارشنبه 14 جون به جانب افغانستان تسلیم داده شدند. فضل محمد حقانی، شارژ‌دافیر طالبان در تهران، با اشاره به تسلیم دهی این زندانیان به رادیو آزادی گفت:
با تعداد 178 زندانی به افغانستان انتقال گردید و به مقامات امارت اسلامی در بندر اسلام قلعه هرات تسلیم داده شد و دو ایرانی که در افغانستان زندانی بودند به جانب ایران تسلیم داده شد که یک زن و یک مرد بودند.
به گفته حقانی، این زن و مرد ایرانی از مدت یک سال به این سو در افغانستان زندانی بودند. او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد اتهامات وارده بر این افراد یا حکم محکمه بر آنها چیز نگفته است. فضل محمد حقانی، شارژ‌دافیر طالبان در تهران، با اشاره به افغانهایی که هنوز هم در محابس ایران زندانی اند گفت:
افغانستان کم بندیان چه ایران که دی تقریبا 6000 کسان.
تعداد مجموعی زندانیان افغان در ایران تقریبا 6000 تن است. از جمله در 400 مورد قاتل و مقتول افغان هستند. شماری از افغانها به اعدام محکوم شده اند که تعداد آنها معلوم نیست. مقامات ایران انتقال 1700 تا 1800 زندانی را وعده کردند. از آن جمله حدود 830 تن آنها قبل از رمضان به افغانستان انتقال شدند.
روزه مخکی انتقال سر افغانستان تا.
به گفته حقانی، در مرحله دوم روز یکشنبه 100 زندانی از ایران به ولایت نیمروز انتقال داده شدند. او ابراز امیدواری کرده که پروسه انتقال زندانیان افغان به افغانستان بعد از عید قربان ادامه یابد. در این حال حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفته که تا اکنون 1131 زندانی افغان از محابس مختلف ایران به افغانستان منتقل شدند. این در حال است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، شماری از افغانها به کشورهای همسایه به شمول ایران، پاکستان و تاجیکستان مهاجر شدند.
رادیو آزادی. و حال هم دو برنامه، زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری، با ما باشد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
بیشتر از خانم ها در شهر، قریه‌جات، ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن. فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره.
این حرف های خانم شرلا نام مستعار یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود.
مشکلات ما بعد از تحولات به حد به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا میخواییم محصولات خدا ببریم، محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید و فروش به ما اجازه داده نمیشه که با آسانی ما نمایشگاه ها باید میریم و در این مقدی زمانی که شما میبینیم ما به اندازه دچار مشکلات اقتصادی هستیم.
صدای رقیه یکی دیگر از زنان تاجر افغان رو شنیدید که به گفته او بخش های زیادی از کارشان توقف کرده و تعداد زیاد کارمندانشان بیکار و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. اما تعدادی از زنان متشبس میگن که توقف کارهای تجارتی زنان رای حل مشکلات آنها نیست، باید در برابر مشکلات مقابله کرد.
همیشه ما باید به لحاظ ها و به انجو ها و دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیزی بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما از هیچ خود یک چیزی بسازیم.
Thank you. عزیز، شماره از زنان تجارت پیشه افغان میگویند که پس از سقوط حکومت جمهوریت بسیاری از تجارت های زنان ورشکسته و یا کمرنگ و شمار زیادی از زنان متشبز بیکار شدند. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان که از سالهای قبل به کاروبار تجارت رو آورده و گرمی و سردی و ناملایمات زیادی را در این عرصه تجربه کرده است. وی میگوید با آمدن تحولات اخیر سیاسی در افغانستان چالش های زیادی صدر راه کاروبار او شده، ولی او گفت که به این همه مشکلات تسلیم نخواهد شد.
ما ادامه میتیم به کار خود، اما متاسفانه که مصارف ما زیاد اگر شو و کرای دکان است و در غیر از مالیات اضافه شو، ما به طور آنلاین کار خود پیش میبرم و دکان خود ممکن ما بسته کنم. همیشه اش مقرر دادم که خلاص شو، به خاطر که اوقع آید ندارم که ما در امو مصارف خود پره کنم و در ضمن زو کار ما رو به خرابی است و مصات ما امر ما هم کاری نمی کنن و فعالیت خود بسته کردن و در غیر از بانک هم نیست قرض. اگه قرض ما بگیریم هم کدام آید نداریم ما که دوباره ما پس هم قرض را پوره کنیم.
خانم غزنیوال مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرض از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت کنونی این کشور را عامل عمده ورشکست فعالیت های تجارتی بیشتر زنان عنوان کرد.
نسبت به دوره جمهوریت تا فعلا در بخش صنایع دستی کدام تغییرات خاصی صورت نگرفته، به خاطر که یک در بخش مالیات که مالیات اضافه شده و موسساتی که امر خانم های تجارت پیشه در ولایت قریجات و دیگر نقاط شهری همکاری میکردن فعالیت نمیکنن و در می بخش است که همین دو بخش که خانم ها تجارتشان و یا کاروبارشان که است با مشکل مواجه هستند. فعلا کدام همکاری خاصی برای خانم ها وجود نداره. موسسات که بودن اونا هم فعالیت خود را بسته کردن و بانک هم قرض نمیته برشان. دیگه خانم ها اگر کار خود که مثلا سقوط کنن نمیتونن که دوباره شروع کنن و یا از یک جا قرضه بگیرن و یا هم کدام موسسه بی امره اینا هم کاری کنن. قبلا بودن موسسات که در بخش می تجارت امره خانم ها هم کاری داشتن و فعلا اونا فعالیت نمیکنن که از یک طرف تکس می سرشان و دیگه طرف کرای دکان هاست و برق مصارف کارمند ها، از خاطر تجارت زیادتر خانم ها سقوط کردن.
مسئله اقتصاد، کار و اخذ حقوق کار از ضروری ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده از حیات انسانی را تشکیل می دهد. در این میان زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل دادن می توانند نقش مؤثر و سازنده در اقتصاد کشور خود داشته باشند. چنانچه به گفته برخی زنان فعال حقوق زن، بدون مشارکت زنان رشد اقتصاد، توسعه و سازندگی در یک کشور ممکن نیست، زیرا زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد کشورشان داشتند. اما قسمی که دیده می شود اکنون زنان تجارت پیشه افغان، بخصوص بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، با چالش های زیادی در راه کاروبار تجارتیشان مواجهند. خانم نورزیا یک تن از زنان فعال حقوق زن با توضیحات بیشتری در این باره.
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، معلوم دار است که خانم های تجارت پیشه هم مستثنا از این شرایط نیستند. مشکلات و موانع بزرگتری فرارایشان قرار دارند. امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن یک لقمه نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن و دست به تکدیگری زده است. معلوم دار است که عرفای تجارت کوچک، عرف تجارت های بزرگتر دارن به مشکلات زیاد گرفتار هستند. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروش ها بگیره، در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه. دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
تعداد از زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی هستند با داشتن دید خلاق و برخورد از مهارت‌های بالایی به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش مهمی در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه را بر عهده دارند و می توانند با بکارگیری مفکوره های خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیت های مؤثری بزنند که باعث افزایش سطح رفاه خانواده و هم در نهایت جامعه خود شوند که مجموع این فعالیت های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. فاطمه یکی از زنان تاجر افغان هم به این باور است و می گوید که تجارت زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده و در سطح کشور دارد که باید در عرصه فعالیت آنان توجه زیادی صورت بگیرد.
زنهای افغانستان در عرصه اقتصاد نقش بسزای خود دارند که قابل احساس بر دیگران نیست، اما در خانواده خودشان قابل احساس است. مثلا زن مرغداری میکنه، زن قالین بافی میکنه، زن گوداری مالداری میکنه، در زراعت مشغول است. این خودش رول زن در اقتصاد یک فامیل است که وقتی ما از فامیل مبراهیم به جامعه و بالاخره در سطح کشور و جهان.
خانم فاطمه افزود مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرضه از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت افغانستان از معضلات عمده زنان تجارت پیشه افغان شمرده می شود. اما با این همه چالش هایی که صدرای فعالیت زنان تجارت پیشه بوده، این زنان خاموش ننشسته و به نحوی خواستند که فعالیتشان را رشد بدهند که یکی از این فعالیت ها تجارت آنلاین زنان است که این کار در سالهای اخیر رونق زیادی پیدا کرده که در پهلوی مردان شماری از زنان هم توانستند در این بخش کار کنند. خانم عاطفه باشنده شهر کابل که از مدت 3 سال به این طرف در شهر کابل مصروف تهیه ترشیجات و فروش آن به شکل آنلاین است میگوید دسترسی آسان به اینترنت و افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم ساخته است. مصاحبه کوتاهی را که با خانم عاطفه در رابطه با چگونگی کارش انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. تشکر از حضورتان به برنامه. میشه مورد کار فعالیتتان بر ما و شنونده بگوین که چی تولیدات دارین و چی گونه به فروش میرسانین؟
مدت 3 سال میشه که می کار از شروع کردم و در قسمت بردن مال ما به مشتری ما نفر داریم که محصولات نزد مشتری میرساند، ما میگیم دلیوری میکنه، اموال خود از طریق اینترنت از طریق وبسایت ها به نمایش میمانیم. دوستای ما که اینترنت دارن مشتری هستن خریدار هستن اما مال را ضرورت دارن در خانه خود شیشتن بدون از اینکه فیزیکی بیان دکان و زحمت بکشن یا کرایه رابطن، ما مال پشت خانه شان میبریم. کارم می تهیه کردن انواع و اقسام ترشیجات خانه است که من خودم یاد داشتم از سابقه می در استعداد داشتم در خانه ترشی آماده می کنم. ترشی بسیار اعلی و خوب است با سلیقه و پاک صحی است، خودم تهیه می کنم در خانه، کوشش می کنم که تا حد آخر صحی باشد چون به مطالعه مرزه می شه در خانه تهیه می کنم و مردای خانه ما میره به قسم دلیوری به خانه مردم می رسانن و با هم دیگه دست به هم داده و کار انجام می دیم که کار ما را آسان تر می سازن.
چطور خواستین این کار را شروع کنین و با این چنین وضعیتی که فعلا زنان تجارت پیشه در افغانستان دارن، آیا می خواهی کارتان ادامه بدین یا چطور؟
ما اول که این کار شروع میکردم قدر یک ترس داشتم، فکر میکردم که میتونم یا نمیتونم، چون هر کار اول که شروع میکنی خصوصا این تجارت گپا همیشه در اول خود یک ضربه آدم میخوره، حتما یک تاوان میداشته باشه. ولی وقتی که مام شروع میکردم همه تو با تشویقا بود، تشویقای فامیل میا بود که تانستم شروع کنم، دلگرم بودم به میگم. و وقتی که شروع کردم تا جایی که تا امروز ادامه دادیم این کار و انشالله داینده همچنان ادامه میدم.
خب کار شما قسمی که گفتین به شکل آنلاین است، میشه از مشکلات کاریتان بگین که آیا تا به حال با کدام مشکلی همراه مشتریایتان مواجه شدین یا خیر؟
هر کار از خود مشکلات خود داره. ما هم که کار نو شروع کرده بودیم چون که نابلد بودیم دیگه، تجربه نداشتیم، مشکلات خود هم داشت. تو وقت شده که مشتری مال را که ما برش روان کردیم یا ما نتانست نفر دلیوری آدرس خانهش پیدا نتانست، بسیار با مشکلات تا که رفته پیدا کرده یا مال تسلیمش کرد یا مال پس بر خود ما برگشت خورده که هم تاوانی شدیم، کرایه دلیوری سر ما تاوان شده و چندین بار تو شده. البته در روز اول که کار شروع کرده بودیم بعض مشتری ها هستن که اذیت و آزار میکردن و از طریق شماره ما را که پیدا میکردن و اردر میدادن یک مال، ولی متاسفانه که نمیخواستن شرکت یا آدرس اشتباه میدادن، این نفر دلیوری ما را به زحمت میساختن. بسیاری مشتری ها بودن که آردر دادن حتی پشت خانهش نفر دلیوری ما رفته شماره خود خاموش کردن. کل از این مشکلات بوده که ما در جریان مقدر وقتی که کار ما را شروع کردیم کلش دیدیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان ممنون. در این حال پشتون امیری رئیس شرکت صنایع پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید کارهای صنعتی زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. به گفته او حضور زنان به دلیل ورشکستگی فعالیت‌های تجارتیشان در اتاقهای تجارت زنان کمرنگ شده است، چون بنابر اظهارات خانم امیری کلانترین مشکل زنان تجارت پیشه نبود بازار فروش و یا جای مناسبی برای فروش محصولات آنان می باشد که به گفته وی آنان نمی توانند با این روالی که اکنون مالیه خیلی بالاست صادرات داشته باشند. به خاطر معلومات بیشتری در این رابطه و وضعیت کاری زنان تجارت پیشه مصاحبه را با خانم امیری انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم امیری در شروع صحبت‌هایش در مورد کار و فعالیتش در بخش تجارت توضیح داده می‌گوید
کاروبار ما در این وقتا خوبتر است نسبت به یک و نیم سال پیش. یعنی ما کار می‌کنیم، خانمایی که همراه ما هستن کار می‌کنن، بعد از اونها یک عاید هست، اما با تأسف مردم پول ندارن، ما عاید نداریم. این کلانترین مسئله، کلانترین مشکل است که ما کار می‌کنیم، کار ما ادامه داره، استاد نیست، اما عواید نداریم. با ما خانم های دیگر هم کار میکنند، دست دوزا، قالین بافا، ماشین کارا و همچنان کسایی که بازاریابی میکنند اونا هم به ما کار میکنند. اونا روزانه کار میکنند و نظر به موی خنه که میدوزند، نظر به لباسی که میدوزند، وجوده خدا و دریافت میکنند. یعنی بعد چندین فامیل سپورتر شدیم بعد از اونا هست، مگر بعد خود ما کدام عاید نیست که ما لباس ما، قالین ما، گلیم ما و مواد خشک ما فروشات نداره که ما یک عاید خوبی به دست بیاریم.
خب خانم امیری، حالا که شما در بخش تجارت سرمایه گذاری کردین، اگر در کاروبارتان ضرر بکنین چی خواد کردین؟ آیا ترک میکنین این کارتان یا ادامه میدین؟
بر بار اولی که وقت ما میخواستیم متشبث شویم و تجارت کنیم، ما فایده و زیان هر دیش در نظر گرفتیم. اگر یک زمان ما زیان کردیم، بار دیگهش انشالله مفاد میکنه و هیچ وقت مایوس نشیم. هر افتادن پس استاد شدن داره و هر باری که ما میفتیم از بار قبلی که با نیروتر استاد میشیم و کوشش میکنیم که از ناکام شدن خود تجاربی که گرفتیم از او بیاموزیم، به طرف
خوبتر شدن بریم.
خب زمانی که در کاربارتون یک مشکل پیدا میکنین به کجا مراجعه میکنین؟ چون قبلا نهادهای کمک کننده به خاطر رشد تجارت زنان تجارت پیشه در افغانستان کار میکردن و اونا زنان تجارت پیشه را کمک میکردن، اما حالا اون مؤسسات نهادها بسته شدن. آیا کدام مرجع وجود داره که شما به خاطر حل مشکلاتتان به اونجا مراجعه کنین؟
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و به دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم. باید خودکفا خود ما از خود ما از هیچ خود یک چیز بسازیم که وطن ما خودکفا شد و اقتصاد ما رشد کنه و ما پیشرفتایی داشته باشیم که داریم. در تمام ولایات خانمایی هستن که از تار سوزن و از پنج جای تلویزیون استفاده میکنن، یک چیز را میدوزن میارن به دکان ها تسلیم میکنن و از او یک عاید میگیرن که بر اولادشان یک چیز بسازن. زمانی که کار بار ما بر کود مواجه شد یا مشکلات ما ببینیم، ما دو مرجع یا سه مرجع بسیار معتبر داریم، خوشبختانه که وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و اتاق تجارت صنایع و تجارت زنان است که همیشه خانم ها را سپورت کرده و همیشه یک ایده خوب برای زنان داده و همیشه خانم ها را منسجم ساخته. ما میتونیم که اونجا بریم و از نظریات مفید از اونا استفاده کنیم، یک لوحیه بگیریم و کار کنیم.
آیا فعلا تجارت زنان به خارج از کشور هم صورت میگیره یا چطور؟ اگر امکانات خارجی موجود باشه این مشکل محرم چطور میشه؟ چون مسئله ویزا و دیگر مصارف بیشتر میشه، آیا قدر مفاد میکنین که این همه مصارفتان پوره کنه؟
کار بر خانمای تجارت پیشه به طرف خارج بسیار کم شده و ناچیز شده، اصلا هیچ نیست. به خاطر دو مشکل عمده، یکی که اجناس مواد خام بسیار قیمت شده، نمیتونن که مواد به قیمت بخرن، و دوم یک مصرف گزاف دیگه به حساب محرم است. اونا نمیتونن که سر از اون مال خود سه چند قیمت بونن و سه چند بفروشن تا که مصرف شوهرشان یا محرمشان هم بره و مصرف دکان مالیه و کرایی را و همه مصارفات هم شود. هیچ پولا نمیتونن و اگر قیمت گذاری سه چند کنن پس هیچ فروش نمیکنن، چرا که هیچ کس به قیمت گزاف نمیخره. کلانترین مشکل ما اینه میست. درخواست ما از دولت، از همکارای بین دول، از مردم شریف مایی است که تمام اجناس که خانم ها کار میکنن و برای آقایان کار میکنن، خود افغان ها کار میکنن، یعنی مردم افغانستان کار میکنن، از همی اجناس خرید فروش کنن تا که بتانیم ما اقتصاد کشور خود با پای تکمیل برسانیم، یعنی اقتصاد ما قوی تر شد و خوب تر شد.
کدام نوع صنایع دستی زنان افغان در بازارهای خارجی فروشات بهتر دارن و به خاطر فروش خوبتر این محصولات شما چی پیشنهاد دارین؟
محصولات و کاربار قالین و لباس افغانی بسیار نام بلند داره، بسیار کار خوب است، بسیار نام بلند داره. صرف راه هایی باید سنجش شود، راه هایی باید پیش دست گرفته شود که این اموال انتقال کنه برای فروش، برای در خارج به فروش برسانه. باید مالیش، تکسش کم بیه، کرایه کم شود، محرم باید از لست کشیده شده که حتمی نباشه که محرم میشه که 5-6 تجار، مثل که من روی وزیر صاحب تجارت هم روی بعض ارگان های دیگه گفتیم 5-6 تجار یک جا شده با یک نفر اگه محرم میره در غیر از اون خود تجار خودشان محرم یکی دیگه خود استن، برن با تجارت خود دوباره بیاین مثل که سابق میرفتیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پشتون امیری، رئیس شرکت پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان. سپاس.
شنونده های گرامی،
و امیدین که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد. این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا نشر برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. هرگاه خواستید برای ما پیام بفرستید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگه دارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت‌های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و این در سطح جهان، خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، ای حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوین؟
از ای که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست و می خاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف ایره در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. ای مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول ای جدا مراعات شوه. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص و مشخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یک موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود با او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای ازی که ای حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شود. برای بحث برات و ذمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسمی قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوزی بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شوه که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به ایمان است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه زی صلاح نمیتانه که داخل خانه کسی شود. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسون ها در این باره چی گفته شده و بخاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشن، او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه زی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه زی صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسه، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است، و سایر مواردی که باید انجام بده برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که همو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه. اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظری از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایر مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایر مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق قرین چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرائم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در او رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکب یزی جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره څارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.